مختلف 30306. دوستان خوب و همیشگی مردم های شبکه رادیوی ورزش، از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده پارالمپیک 2020 به مدت 25 دقیقه باشید. پارالمپیک 2020
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم با این برنامه پارالمپیک 2020. آماده چالش پیامکی برنامه امروز هستید؟ 30306 در طول پخش برنامه در اختیار شماست تا پاسخ بدید به این سوال. پارالمپیک در چه سالی به طور رسمی وارد نهاد رسمی مسابقات المپیک شد؟ گزینه 1 1960، گزینه 2 1984 میلادی و گزینه 3 1956 میلادی. 30306 همچنان در اختیار شماست. مسابقات پارالمپیک که مهمترین و مورد توجه ترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کم توان است، از سال 1960 میلادی تا کنون هر 4 سال یک بار به طور منظم برگزار شده و از سال 1988 میلادی بعد از برگزاری مسابقات المپیک و در همان شهری که میزبان المپیک شده است انجام می شود. کمیته بین المللی پارالمپیک یعنی IPC نهاد برگزار کننده این مسابقات است.
داستان المپیک.
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
یکصد سال قبل، المپیک 1920 آنتورپ. ششمین دوره بازی‌های المپیک در سال 1916 که با جنگ اول جهانی مصادف بود برگزار نشد. لذا این بار بین دو دوره بازی‌های المپیک 8 سال فاصله افتاد و در سال 1920 شهر آنتورپ بلژیک میزبان هفتمین دوره این بازی‌ها شد. جنگ اول جهانی بلژیک را به ویرانه‌ای مبدل ساخته بود و منابع مورد نیاز برای برگزاری هفتمین دوره بازی‌های المپیک بسیار محدود بود. از کشورهای اتریش، آلمان، مجارستان و ترکیه برای شرکت در بازی‌ها دعوت نشده بود. با این حال 29 کشور ورزشکاران خود را به بازی‌ها اعزام کردند. مهمترین نشانه المپیک یعنی پرچم المپیک با 5 حلقه در هم رفته در بازی‌های این دوره عرضه شد و ورزشکاران شرکت کننده برای اولین بار سوگند یاد کردند. سنتی که در همه ادوار توسط نماینده ورزشکاران و نماینده داوران اتفاق افتاده است. هانس کلهانی مدال طلا گرفت. البته این مرتبه در رشته دو ماراتن. او همچنین سعادت آن را داشت که با پیروزی خود پرچم کشورش فنلاند را به اهتزاز درآورد. این در حالی بود که کشورش تنها یک سال قبل استقلال یافته بود. یک ورزشکار فنلاندی دیگر به نام پاوانورمی در دو 5000 متر نفر دوم شد. نورمی سه روز بعد اولین مدال طلای خود از 9 مدال طلایی که در دوران قهرمانیش کسب کرده بود را در دو 10000 متر به دست آورد. نورمی یکی از 5 ورزشکار برتر در همه ادوار المپیک است.
المپیک در نهاد خود پر است از اتفاقات بسیار، اتفاقاتی که برای اهالی رسانه جذاب است. اهالی رسانه آینه تمام نمای خواست و نظر جامعه هستند و وقتی حاشیه‌ای در دل این اتفاقات جلوه‌گری می‌کند، به خاطر خواست آحاد جامعه ورزش است.
حاشیه های المپیک.
مهدی حدادپور و حاشیه های المپیک ایرانی.
مسابقات المپیک 1956 ملبورن در آذر ماه سال 1335 شمسی برگزار شد. در این سال حسین علا نخست وزیر کشور بود و جای سپهبد زاهدی رو گرفته بود. اما این عنوان رو گفتیم تا مرور کنیم. سال 35 برای کشور ما سال ویژه‌ای بود، هم از حیث الحاق ایران به یه پیمان نظامی مهم به نام سنتو و هم از جهت تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به اسم ساواک، که بعدها خواهیم دید که ساواک نه تنها در جامعه ریشه دوانید و نام بدی پیدا کرد، که در ورزش هم نفوذ کرد و حتی در بین محبوب ترین عناصر ورزش کشورمون یارگیری کرد. و اما سایه سنگین ساواک در دو المپیک 1972 مونیخ و 1976 مونترال بر سر ورزش ایران متاسفانه چنان سنگینی میکرد که یکی از قهرمانان ورزش ما و یکی از مربیان علناً به خاطر قدرت و نفوذ و وظایفی که ساواک براشون گذاشته بود، علناً با دیگر ورزشکارای ما سر ناسازگاری گذاشتند و بعضی از اونها رو متهم به بی‌لیاقتی برای حضور در المپیک کردند. متاسفانه عبدالله موحد عزیز یکی از کسانی بود که به خاطر درگیری با ساواک از ادامه مسیر کشتی قهرمانی باز موند.
درست است که در سالیان اخیر قهرمانان ورزشی بسیاری در نهاد پارالمپیک برای من افتخار و اعتبار آفریدند، اما در ادوار گذشته ستارگان زیادی عامل و باعث اعتبار ورزش کشورمان بودند. یکی از برترین مردان این عرصه قادر مدبر نام دارد.
مشاهیر پارالمپیک.
همراه با عیسی زمان.
قادر مدبر، سلطان بی‌گفتگوی ایران در پارالمپیک. قادر مدبر، سلطان بی‌گفتگوی پارالمپیک ایران، متولد سال 1348 در شهرستان تالش بود، اما در اردبیل سکونت داشته است. او در ورزش‌های رزمی فعال بود تا اینکه در سال 1366 زمانی که 18 ساله بود در جبهه جانباز شد و از آن پس به تنیس روی میز و دو میدانی معلولان روی آورد. از سال 72 و از 24 سالگی فعالیت حرفه‌ای را آغاز کرد. قادر مدبر با 5 مدال طلای پارالمپیک پر افتخارترین مرد و قهرمان ما در پارالمپیک است. مدبر در پارالمپیک آتلانتا 3 مدال طلا گرفت سال 1996 میلادی. او در پارالمپیک سیدنی صاحب 2 طلا و 1 برنز شد سال 2000 میلادی. در مسابقات برلین 1994 هم 2 طلا و 1 نقره گرفت، مسابقاتی که به نوعی حکم مسابقات جهانی را داشته است. کسب 3 مدال طلا در مسابقات مجروحین جنگی انگلستان در سال 1995 که همان مسابقات معروف استوک مندویل بود. در مسابقات جهانی 1998 بیرمنگام هم 2 طلا گرفت. در مسابقات جهانی نیوزیلند 1999 هم 3 مدال طلا به دست آورد.
و اما چالش پیامکی برنامه امروز، یک بار دیگه من این سوال رو از شما بپرسم که پارالمپیک در چه سالی به طور رسمی وارد نهاد رسمی مسابقات المپیک شد؟ شما شنوندگان گرامی بایستی از بین این سه گزینه جواب رو انتخاب بکنید. گزینه 1 المپیک 1960، گزینه 2 1984 و گزینه 3 1956 میلادی. 30306 همچنان تا پایان برنامه در اختیار شماست. اولین روزهای درخشش نسل بانوان ورزش ایران بعد از انقلاب با ورزش تیراندازی آغاز شد و سپس ورزش‌هایی چون شطرنج، دو و میدانی، تکواندو، کاراته و همینطور ورزش‌های تیمی و دست آخر کشتی و وزنه‌برداری به فهرست اضافه شدند. موفقیت‌های نسل اول حضور ورزشکاران پارالمپیکی هم در تیراندازی رخ داد.
پارالمپیان ها
همراه با معصومه کیانی.
دوستان همراه برنامه پارالمپیک 2020 در خدمت رقیه شجاعی هستیم. اومدیم سراغ یکی دیگر از ملی‌پوشان تیراندازی کشورمون، از اهالی زنجان هست. نشونه‌گیری خیلی خوبی داره در بازی‌های پارالمپیک توکیو، هم شانس طلای ایران هست. سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش.
متشکرم ازت. خانم شجاعی، در بازی‌های پاراسیایی جاکارتا شاید کسی فکر نمی‌کردش که شما بتونی صاحب مدال طلا بشی، ولی تونستی موفقیت رو کسب بکنی. برای بازی پارالمپیک توکیو هم خیلی امیدوار هستن به شما که بتونی اونجا بدرخشی.
من تمام سعیم رو میکنم که جز بهترین ها باشم و هیچ سختی تو این راه مانعی نخواهد بود برای من. انشالله که بتونم دل مردمم رو شاد کنم.
انشالله. از که شروع کردی تا برسی به بازی های پارالمپیک توکیو؟
14 بهمن 92 دوچار ثانیه نخایی شدم و
تصادف؟
بله تصادف کردم. از سال 93 به این ور من تو تلویزیون خانم نعمتی رو می دیدم. یعنی مادرم هی شبکه ها رو عوض می کردن که یه ویلچری رو به من نشون بدن که شاد بودن. فکر کنم اون موقع سال 92 مدال آسیایی کسب کرده بودن. دقیق نمی دونم ولی تلویزیون زیادشون نشون می داد و این مادر من شبکه ها رو عوض می کردن تا ایشون رو به من نشون بدن که با وجود اینکه ویلچری هستن ولی خب یه فرد موفقی هستن. منم میخواستم که دل مادرمو شاد کنم در وهله اول. در وهله دوم چطور تیراندازی رو انتخاب کردم؟ ما دوران دبیرستان یا آمادگی دفاعی داشتیم که من اون موقع تفنگ زدم. تعداد محدودی بود، فقط در حد آشنایی با سلاح و اینا رفته بودیم و یه جایی اردوی برده بودم و اون تجهیزات رو نشونمون میدادن و ما چند تا تیر زد. از اون موقع برای من جالب بود میدان تیری که رفته بودیم و اون تیرایی که زدم لذت بخش بود برام. مونده بود تو ذهنم، خیلی تو دلم مونده بود دوباره تیر بزنم، دوباره تفنگ دستم بگیرم. ولی بعد نخواهی شدنم این موقعیت برای من پیش اومد چون ورزش های متفاوتی رو انتخاب کردم، بنا به شرایطم نمیتونستم تو ورزش ها فعالیت کنم. تصمیم گرفتم تفنگ انتخاب کنم. کلاساشو رفتم، دوره هاشو دیدم و دیدم در زمان کمی تونستم پیشرفتای زیادی داشته باشم. علاقه‌ای که داشتم و خدا رو شکر می‌کنم که الان تونستم سهمیه 2020 رو کسب کنم و تو این راه قرار بگیرم. ان شاءالله بتونم تو مسابقات 2020 جزء افتخار آفرین باشم.
بسیار عالی. ان شاءالله ما امیدواریم که بتونی نتایج خیلی خوبی به دست بیاری و به اون آرزوهایی که داری دست پیدا بکنی. مدال هم گرفتی در بازی‌های پاراسیایی ژاپن. اول رفتی پاراسیایی، اونجا توانمندی خودت رو پی بردی که میتونی موفق بشی و بعد اومدی سراغ کسب سهمیه بازی پارالمپیک توکیو.
بازی‌های پاراسیایی اول مسابقه من نبود، مسابقات جهانی هم داشتیم. من سال 96 وارد تیم ملی شدم. شهریور 96 اعزام داشتیم به کرواسی. اونجا تونست سهمیه مسابقات آسیایی رو کسب کنم. ولی اونجا 40 تیر رو ما تجربه کردیم. بعد اون مسابقات امارات که 60 تیر شده بود، اونجا هم تونستم دوباره مجدد سهمیه کسب کنم. من توی مسابقاتی که بودم جز فینالیستا بودم، با وجود اینکه بار اول بود تو مسابقات شرکت کرده بودم. در مسابقات امارات تونستم برنز بگیرم، مسابقات آسیایی هم که تونستم طلا.
بعد از اون مسابقات کسب سهمیه رو شرکت
استرالیا، من سهمیه ورود به مسابقات 2020 رو کسب کردم. مسابقه خیلی سختی بود، تعداد زیادی شرکت کرده بودن. خدا رو شکر میکنم که با شرایطی که داشتم قبل اعزام یه مشکلی برای سلاح هم به وجود اومد که چون زمان کمی داشتیم برای تعمیر سلاح انجام بدیم، دقیقا روز اعزاممون بود این مشکل به وجود اومد. ما فقط تونستیم قبضه رو فیکس کنیم. تغییرات تو سلاح همینجا شد ولی خب خدا رو شکر میکنم که با همه تغییرات تونستم سهمیه 2020 رو کسب کنم.
ماجراهای مختلفی برات اتفاق افتاد تا به سهمیه بازی پارالمپیک دست پیدا بکنیم. بخش اول گفتگومون رو تموم میکنیم، یه استراحت کوتاهی بکنیم، بعد ادامه بدیم صحبت. ادامه میدیم صحبتامون رو با رقیه شجایی، ملکوش خوب پاراتیراندازی کشورمون، که برامون گفت در بازی‌های پاراسیایی جاکارتا موفق شد مدال طلا رو کسب کنه، مسابقات متعددی شرکت کرده تا بتونه سهمیه بازی‌های پارالمپیک توکیو رو به دست بیاره. نهایتا در استرالیا با وجود شرایط مختلفی که داشت و سلاحش هم مشکل داشت سهمیه رو کسب کرد. خانم شجایی، در مورد اردوها بگو، حالا که سهمیه رو به دست آوردی چطور شرایط؟
شرایط اردوها خیلی خوب، همه چی مهیاست. بدنسازی انجام میدیم، تمرینات فشرده تحت فشار، تمرینات تمرکزی انجام میدیم. خیلی شرایط خوبی اینجا، چیزی که میخوایم هستش. انشالله که بتونیم جزء بهترین های دنیا باشیم. ولی تو شهرستان به خاطر سرمایی که وجود داره تو سالن ها یه ذره با سختی میشه تمرین کرد و به نظر من همین سختی ها هست که انگیزه رو، اون برتری رو به ما میده که بتونیم جزء بهترین های دنیا باشیم. شاید معدود آدمایی بتونن با این سختی ها دست و پنجه نرم کنن، ولی خب ما این توانایی رو داریم که بتونیم با وجود سختی ها، با وجود کمبود بعضی امکانات، تو سالن من شاید گرمایشی ضعیف باشه یا نباشه، ولی خب با این وجود ما جزء بهترین ها هستیم.
همینطور هست. سلاحاتون هم تجهیز کرده؟
بله، من تشکر میکنم از پارالمپیک، به خرید سلاح به من کمک کردن. دونستم سلاح مدل بالاتر و با تجهیزاتی بگیرم. من قبلا که سلاح گرفته بودم شاید در حد حرفه‌ای نبود، برای ساخت 2012 بود، فقط گرفته بودم که باهاش تمرین داشته باشم و از تمرینم لذت ببرم. نمیدونستم در حد حرفه‌ای میخوام تمرین کنم، تمریناتم رو ادامه بدم. برای همین یه ذره هم مدلش پایین بود، هم ساختش پایین بود، قدیمی بود. الان سلاح هم مجهزتره، نوتره. انشالله که بتونم باهاش اوکی بشم و مدالای خوبی بگیرم برای کشور.
انشالله. شنیدیم که این سلاح‌های جدیدتون امکانات جدیدی داره و کارتون رو راحت‌تر می‌کنه برای هدفگیری در بازی‌های پارالمپیک توکیو.
بله، همینطوره. تجهیزات یه بخشی از کار ماست، ولی بیشتر این بخش تکنیک و تمریناتیه که داریمه.
تمریناتتون هم تغییر کرده با اومدن آقای امیری؟
تمرینات، بدنسازی با سلاح، تمرینات فشرده، تمریناتی که تمرکز بالایی باید داشته باشیم برای اونا. یه ذره سخت‌تر شده تمریناتمون، ولی همین سختی رو پشت سر بذاریم مطمئناً آسونی داره پشت سرش که باعث میشه ما تیرهای بهتری بزنیم.
برای تازه موفقیت میکنیم. هدف چیه در بازی پارالمپیک؟ اصلا باز پارالمپیک چه جوجاییه؟
من تجربه پارالمپیکی ندارم، ولی خب برای من فرق نمی کنه. من این مسابقات دیگه، مسابقه من پشت سر خواهم گذاشت و سعی میکنم تو هر مسابقه از موقعیتم، از جایی که هستم، از تکنیکم لذت ببرم تا بتونم به چیزی که میخوام دست پیدا کنم و مطمئنم به هیچ چیزی جز تکنیک و لذت بردن از اون کارم فکر نمی کنم.
پارالمپیک نگفتی کجاست؟
یه مسابقه جهانیه به نظر من که از همه بهترین های دنیا تو حضور دارن و ما هم جز بهترین های دنیاییم و بچه های ما شاید رقیب های سختی برای بهترین های دنیای دیگه هستن. ما مطمئنن میتونیم بهتر از بقیه باشیم.
100%. قطعا همینطوره. انشالله که موفق باشید. برای بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنونم که در گفتگوی امروز برنامه المپیک 2020 شرکت کردید.
متشکرم. منم خیلی ممنونم که تو این برنامه حضور داشتم در کنار شنوندگان رادیو ورزش.
خیلی متشکرم. لذت بردیم از صحبتایی که داشتی امروز و امیدواریم که اتفاقات خوبی که بهش فکر میکنی دست پیدا بکنی. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید امروز با ملی کوش خوبه پاراتیراندازی کشورمون.
و ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و به سراغ پرسش پیامکی امروز خواهیم رفت. امروز از شما پرسیدیم در چه سالی به صورت رسمی پارالمپیک وارد نهاد رسمی مسابقات المپیک شد؟ جواب گزینه یک، المپیک 1960 میلادی بود که اتفاقا ما در متن برنامه هم به جواب اشاره کردیم. متشکرم از همه شما دوستانی که در این بخش از برنامه مشارکت داشتید. از اینکه شنبه تا پنج شنبه هر هفته 8:30 دقیقه صبح همراه رادیو ورزش و این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. و البته این رو هم اشاره کنم شما میتونید از طریق سایت رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir هم شنونده برنامه های این شبکه از جمله این برنامه باشید. متشکرم از اینکه برنامه امروز رو پیگیری کردید، برنامه‌ای که به همت محسن جوادی تهیه کننده، محمد درخشنده گوینده و مرضیه میر سلیمانی صدا بردار تقدیم شما شد. روز بخیر، تا برنامه بعد، خداحافظ.
پاپ کورن چیتوز، دلیل نقشه های پاپ کورن چیتوز، ما رو به وجد میاری پاپ کورن چیتوز، تو یکی از ماهای پاپ کورن چیتوزی.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراجستونه دیگه، حراجستون.
یاد تخفیفاتش میفتم.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراجستونه. خرید از اینجا به صرفه است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا، شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندیم،
کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی،
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، ارزون نخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کنین راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته بندی های بهداشتی تلاونگ قرار میگیرن و به دست شما میرسن، تا سلامت شما و خانواده شما به خطر